شما بزرگواران اجمالا میدونید که اسامی و القاب معصومین همشون از طرف خداوند متعال انتخاب میشه و همه اسما و القاب معصومین اشاره به یک کمالی از کمالات اونها، اشاره به یک مأموریتی از مأموریت‌های اونها تو عالم داره. هر کدوم از این اسما رو حساب گذاشته میشه. در زمان امام جواد علیه السلام جود خداوند مظهرش امام جواد بود، یعنی خصوصیاتی در وجود مقدس امام جواد علیه السلام هست که بخشش، اونم جود سرشار و اونم مستمر، هم پر و سرشار و زیاد، هم مستمر، از طریق امام جواد علیه السلام جوشش پیدا کرد این وجود مقدس. این موقعی کسی بهش گفتش که آقا اگر میشه من نیاز دارم به اندازه کرم و مروت خودت به من یه چیزی بده. امام جواد فرمود نمیتونم. اون نمیشه، اگه بخواد به اندازه کرم و مروت من باشه بی نهایته، چون من وصل به معدنم، وصل به کرم خدا هستم، وصل به جود خدا هستم، اونجا بی نهایته، من که نمیتونم بی نهایت بهت بدم. گفت آقا اگه میشه پس به اندازه مروت من، به اندازه قابلیت من بهم بدی. حضرت همونجا درجا 200 دینار بهش داد. هر دینار طلا، هر سکه دینار یه مثقال طلا بوده. الان برید حساب بکنید 200 مثقال طلا چقدر میشه. اگه بخواست کمک بکنه اینجوری کمک میکنه. 200 مثقال طلا رو الان برید بپرسید ببینید چقدر میشه. کمکش یک قرون دوزار نبود. وجود مقدس امام جواد علیه السلام مظهر جود خداست. همه شما کمابیش میدونید در زمان امام جواد مهمترین امتحانی که شیعیان داشتن امامت امام در خردسالی بود. این مهمترین امتحان شیعه تو اون زمان بود. من تقاضا میکنم این چیزی که میخوام بگم این رو دقت بفرمایید تا بعد من یه نتیجه بگیرم که همیشه امتحان ولایت سختترین امتحانه. ببینید سه تا از امامان ما تو خردسالی به امامت رسیدن. یکی امام جواد که 8 سالش بود امام شد، بعد امام هادی که اونم تقریبا همین حدود بود 8 سالش بود امام شد، و سوم امام زمان که 5 سالش بود به امامت رسید. منتها اولین امامت در خردسالی با امام جواد بود که بی سابقه بود. تا حالا هر کی امام میشد سنی ازش گذشته بود. این اولین امامت در خردسالی بود. تو قرآن شما بزرگواران خوندید که دو تا از انبیا در کودکی به پیغمبری رسیدن. این تو قرآن ها دو تا از انبیا، یکی حضرت عیسی که روز اول تولدش، روز اکنون نوزاد بود تو گهواره، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، صحبت کرد گفت من بنده خدا هستم، انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، و جعلنی نبی، خدا من رو نبی قرار داده نه قرار میدهد در آینده، و جعلنی نبی. یکی حضرت عیساست و دومیش حضرت یحیاست که در قرآن داره و آتیناه الحکم سبیا، در حال سباوت و بچگی بهش حکمت و نبوت دادیم. البته تو تاریخ انبیا و روایات بیشتر از این دوتا، حضرت سلیمان هم تو بچگی بوده، ولی تو قرآن، حالا ما قرآن رو که جلو چشممون هست، این دو مورده. ببینید ابتدای زندگی انسان دنیا نیست. بعضیا فکر بکنن که ابتدایی که تولد پیدا میکنن تازه شروع زندگیه. بعضیا که بدتر فکر میکنن که وقتی هم از دنیا رفتن دیگه اتمام زندگیه، یعنی تمام زندگی اول آخرش همین 70 ساله که تو دنیا بودن. چون کرمی که در سیبی نهان است، زمین و آسمان او همان است. یه کرم که تو سیبه فکر میکنه عالم همینه، فکر میکنه همه عالم همینه. آدمی که دیدش کوچیکه و کوتاهه فکر میکنه تمام عالم همین 60-70 سال دنیاست. طبق معارف اهل بیت به هیچ وجه اینجوری نیست. قبل از عالم دنیا عوالمی رو ما طی کردیم. قبل از عالم دنیا ما عوالمی رو طی کردیم اومدیم. کمایی که بعد از عالم دنیا عوالمی در پیش داریم. به قول عرفا یه سیر نزول و یه سیر صعود داریم. انا لله و انا الیه راجعون. اگر کسی تو عوالم قبلی، تو عالم عهد، عالم زر، عالم تینت، اگر اونجا خرابکاری نکرده باشه، اگه اونجا اون عهدی که باید میبسته بسته باشه، سرعت هم گرفته باشه برای اون عهد، تو عالم دنیا یه زمینه‌ای براش فراهم میشه که خیلی چیزا گیرش بیاد. یعنی در به تعبیر ساده‌تر ظرفیت‌ها استعدادها تو اون عالم درست میشه، ظرفیت‌ها و استعدادها تو اون عالم درست میشه. بعضی از همون ابتدایی که به دنیا میان ظرفشون بزرگه برای گرفتن عنایت خدا، تو اون عالم قبل کاری کردن، عالم عهد اختیار بوده، جبری هم در کار نیست، هیچ جبری در کار نیست. در رتبه حضرت آدم در روایات ما از امام پرسیدن که برای چی اولوالعزم نشد، چون تو قرآن داره ولم نجد له عزما، رجب حضرت آدم تو قرآن داره که ما او رو در او عزم نیافتیم. از امام باقر پرسیدن که یعنی چی، امام باقر فرمود که حضرت آدم تو عالم عهد ولایت ما اهل بیت تا آخرینش تا امام دوازدهم بر حضرت آدم عرضه شد، یه چند لحظه درنگ کرد، تأمل کرد، یعنی سرعت نداشت و سبقت نگرفت بر بستن عهد، یه چند لحظه درنگ کرد، همون شد که خدا میفرماید ولم نجد له عزما، ما در او عزم نیافتیم، لذا اولوالعزم نشد، برخلاف انبیاء اولوالعزم که انبیاء اولوالعزم به سرعت عهد رو بستن، هیچ تأمل نکردن. شما اول دعای ندبه رو باش آشنا هستید؟ ابتدای دعای ندبه، اونایی که ندبه خون هستن این مطلب اونجا اومده، بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقد فقبلتهم و قدمتهم و قربت و قربتهم و قدمت لهم الذكر العلي و الثناء الجلي. خدایا معصومین باهاشون شرط و شروط کردی در عالم قبل، فشرطوا لك، اونا قبول کردن، تو هم میدونستی که اینا پاشوای میسن و وفا میکنن، چون تو عالم قبل این عهد رو بستند، اون وقت تو بهشون مقامات دادی، اون وقت بهشون مقامات دادی. این خیلی نکته است برای اونایی که دنبال معارف اهل بیت هستن، بسیاری از مشکلات براشون باز میشه. من یه مرتبه خدمت رفقا گفتم، دوستان بزرگوار گاهی موقع سوال میکردن که خب شیعه شدن ما اتفاقی بوده، توی خونه شیعه ما به دنیا اومدیم شدیم شیعه. گفتم ابدا اینجوری نیست، شما تو عالم عهد ولایت بسی که اینجا شیعه به دنیا اومدی، یه کاری کردی که اینجا شیعه به دنیا اومدی، اتفاقی و شانسی نیست که صرفا تو یک مثلا فرض کنید خانواده شیعه نشین به دنیا اومدی شدی شیعه، اصلا اینجوری نیست. عوالم قبل زمینه سازه، زمینه درست میکنه، البته فقط زمینه، علت تامه نیست، یعنی میشه تغییرش داد، میشه تو عالم دنیا کسی که اونجا عهد رو بسته اینجا زیرش بزنه، عهد رو بشکنه، از ولایت اهل بیت بره بیرون، میشه. کما اینکه کسی اگه اونجا عهد رو نبسته باشه، کوتاهی کرده باشه، اینجا میتونه با تلاش، با زحمت، با توبه و انابه جبران بکنه، میشه چیزها رو عوض کرد، ولی به هر حال زمینه ها و استعدادها تو عالم قبل درست میشه. خب حالا ببینید با این چیزی که الان خدمتتون عرض کردم، حضرت عیسی روز اولی که به دنیا اومد، این قرآن دیگه، روز اول زندگیش بود، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، به من کتاب داده شده و جعلنی نبیا، و خدا منو پیغمبر کرده. بله حضرت عیسی تو عالم دنیا یه روز است، اما اگه کسی زندگی رو از قبل از دنیا حساب بکنه یه پیر راه رفته است، تو عالم دنیا یه روزشه، اما با حساب عالم قبل خیلی راه رفته، یه پیر راه رفته است. وقت از همینجا باز شما یه نکته رو بفهمید و در نظر بگیرید که بچه های معصومین رو که ماها تجلیل میکنیم، حضرت علی اصغر، حضرت محسن، فرزند حضرت زهرا، با این که اصلا شاید زندگی دنیایی به یک معنا نداشت، شهید شد، مثل هست رقیه، وقت این مقاماتی که ما براشون قائلیم، کسی اون وقت تو ذهنش نمیاد که آقا اینا که اصلا تو دنیا زندگی نکردن که عمل داشته باشن، این بالا اون کسیست که معارف رو نفهمیده. ولی کسی معارف اهل بیت رو بفهمه، میدونه که تو عالم قبل عوالمی طی شده. مگه بی خود میتونه یه بچه حضرت زهرا و امیرالمومنین بشه؟ مگه هر کسی میتونه؟ این باید یه مسیری طی کرده باشه که لیاقت داشته باشه، محسن ابن علی باشه، فرزند از زهرا باشه، اول شهید اهل بیت باشه که در روایت داره، اول شهید اهل بیت باشه، خیلی باید مقامات داشته باشه. فقط عالم دنیا رو حساب نکن، اون قبلش رو هم در نظر بگیر که باید مسیری رو طی کرده باشه. بی جهت نیست که حضرت علی اصغر علیه السلام حجت کبرای امام حسینه، حجت کبرای امام حسین، یعنی بزرگترین حجت امام حسین. خب این باید مسیر طی کرده باشه تا شده باشه باول هوایش. عالم دنیا 6 ماه هست، اما اگه قبلش رو حساب بکنی پیر راه رفته است، پیر راه رفته است. امام جواد تو عالم دنیا 8 سالش بود، اما اگه پشبندش اون قبلش رو هم حساب بکنی، اگه او رو حساب کنید که چه مسیری رو طی کرده، مسیرش از انبیاء و اولوالعزم هم بالاتر بود. مسیری رو که طی کرده از انبیاء و اولوالعزم هم بالاتر بود. این طرف 8 سال است. از این جهت است که اهل بیت فرمودن ما کوچیک و بزرگ نداریم، که همه وصل به معدن الهی هم، به علم خدا، به قدرت خدا، به کرم خدا، همه وصل به او هم. کوچیک و بزرگ که نداریم که. اما خب زمان امام جواد علیه السلام شیعیان مبتلا به این امتحان بزرگ شدند. امام رضا تا 47 سالگی بچه نداشت، پسر نداشت، حداقل فرزند پسر نداشت تا 47 سالگی. بعضی از کسانی که به خصوص شیعیان منحرفی که اون زمان بودن، یک گروهی بودن 7 امامی که تا امام کاظم و بیشتر قبول نداشتن به بعد، یعنی امام رضا رو قبول نداشتن، این 7 امامی واقفیه بودن، یعنی توقف کردن در امام کاظم، از اصحاب امام کاظم بودن. اما چون امام کاظم مدتها در زندان بود، پولهای زیادی پیش اینا جمع شده بود، اینا نماینده های امام کاظم بودن دیگه، بعضیاشون وجوهات پیششون جمع شده بود. امام کاظم که به شهادت رسید این وجوهات پیششون موند، طمع کردن، این پول رو نیاوردن پیش امام رضا، امامت امام رضا رو منکر شدن، امامت امام رضا رو منکر شدن، گفتن نه او امام نیست. چرا امام نیست؟ چون فرزند نداره. امام اون کسی است که فرزند داشته باشه، این فرزند پسر نداره. این شبهه رو پخش کرد. امام رضا میفرمود که خدا به من فرزند خواهد داد، فرزندی خواهد داد که یفرق بین الحق و الباطل، بین حق و باطل میاد و جدا کننده هستش. خداوند متعال بهش امام جواد رو داد. امام رضا فرمود مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان نیومده، مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان. چون میدونید یه زمانی بود که دیگه شیعیان هم داشتن به شک میافتادن، امام جواد که اومد حلقه وصل امامت بود. بعد امام رضا نشون داد، گفت این همون بچه است. باز اون فرقه واقفیه، همون گروه منحرف، شبهه مینداختن که نه این به هر حال، البته حال من دیگه واردش نمیشن، که حتی فرزند بودن امام جواد برای امام رضا رو هم منکر شدن. اینو من دیگه واردش نمیشم. خدا نکنه آدم دنیا پرست به اینا. اصحاب امام کاظم بودن یه زمانی ها، این واقفی 7 امامی ها اصحاب امام کاظم بود، حالا برای رد امام رضا به هر وسیله متوسل میشه. خب یه عده از شیعیان ساده لوح هم بندگان خدا دیگه اینجا به شک و شبهه افتادن، لذا می اومدن در خونه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که امام جواد 8 سالش هم بود، اونا شبهه میکردن ما گفتیم این امام نیست، 8 سالی که نمیتونه امام بشه. بعضی از شیعیان می اومدن خونه امام جواد برای سوال کردن و امتحان کردن امام جواد. ببینید کم معرفتی چقدر. خب شما که از امام رضا شنیدید که این فرزند من امامه، بستونه دیگه. می اومدن امتحان میکردن امام جواد رو. حتی بعضی خواص، یه جمعی از شیعیان و بزرگان و اصحاب و شاگردان امام رضا داشتن عزاداری میکردن بر شهادت امام رضا. بعد از شهادت امام رضا تو خونه نشسته بودن داشتن عزاداری میکردن. یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن حکیم، ریان ابن سلط، اینا بزرگان شیعه بودن. یه مرتبه یونس ابن عبدالرحمن بلند شد، گفت این گریه رو بذارید کنار، رو کرد به بقیه بزرگان شیعه، گفت این گریه رو بذارید کنار، بیاید ببینیم تا وقتی که این کودک بزرگ میشه تکلیف شیعه چیه. تا وقتی این کودک، اشاره کرد به امام جواد، تا وقتی این کودک بزرگ میشه تکلیف شیعه چی. ریان ابن سلط بلند شد یه سیلی زد تو گوشش، گفت من گمان میکردم تو مؤمنی، این حرف بود که زدی؟ اگر امامت منصبی است که خدا میده به طفل 1 روزه هم که بده امامه، و اگر خدا نمیده فرد 100 ساله هم با دیگران هیچ فرقی نمیکنه. چه حرفیه که تا وقتی این کودک بزرگ بشه ما تکلیف شیعه رو روشن کنیم؟ ما چی کاره ایم؟ ببینید حتی بعضی از خواص مثل یونس ابن عبدالرحمن اینا هم حتی توشون یه تزلزلی پیدا شد. این امامت امام در خردسالی چالش بسیار مهم اون زمان بود. البته بعضی ها مخلصینی بودن که ثابت قدم بودن. اگر قوم مشرف شدید، علی ابن جعفر در قوم تو گلزار شهدای قومه. این علی ابن جعفر فرزند بلافصل امام جعفر صادقه، برادر امام کاظم، عموی امام رضا، بسیار با عظمت بود، عالم، با تقوا، 90 سالش بود. وقتی تو مسجد النبی تدریس میکرد، شاگرداش دورش بودن، تا امام جواد با اینکه 8 سالش بیشتر نبود، وقتی وارد میشد سراسیمه بلند میشد، میدوید به استقبال امام جواد، درس تعطیل. امام جواد که میمد وایساده، سکوت، وایساده در مقابلش. امام جواد میفرمود عمو جان بیشی. ایشون میگفت در مقابل شما نه. بسیار مؤدب بود. وقتی امام جواد خواست تشریف ببره میدوید کفشای امام جواد رو جفت میکرد، بدرقش میکرد، میرفت بعد میومد سر کلاس میشست. شاگردا بهش اعتراض کردن، گفتن شما پیرمرد، خودت امامزاده هستی، فرزند امام صادق، برادر امام کاظم، عموی امام رضا، عموی پدر امام جواد هستی شما، اون وقت این شکلی شما در مقابل او خم میشی، اینجوری کف جفت؟ گفت ساکت باشید، حرف نزنید. پرخاش کرد بهشون، گفت وقتی خدا من ریش سفید رو لایق این ندونست که امامت رو به من بده و این نوجوان 8 ساله رو لایق دونست، من در مقابلش باید زانو بزنم. بعضی از آدمای با معرفت هم بودن. چالش شیعه بود دیگه، امتحان شیعه بود. عرض کردم همیشه امتحان ولایت سنگین ترین امتحان شیعه است. امتحان خدا درسته به نمازم هست، آدما رو امتحان میکنه، کی نماز بخونه کی نمیکنه، نمیخونه، به روزم هست، به حجم هست، اما اون امتحانای سنگین خدا نیست. اونا باطن آدم ها رو نشون نمیده، محک جدی به آدم نمیزنه. معاویه هم نماز بخون، باطنش رو نمیشد. آدم های ریاکار هم نماز میخونن، روزه هم میگیرن، آدم هایی که برای گردش میرن، حج حج هم میرن. باطن آدم ها کجا رو میشه؟ تو امتحان ولایت. تو امتحان ولایت باطن ها رو میشه، چون اینجا باید تسلیم یک انسان دیگری بشن که گاهی موقع رأی و نظرش حتی با میل شما نمیسازه. ببینید امتحان ولایت همیشه سخت‌ترین امتحانه، به شکل‌های مختلف هم هست. گاهی موقع ها امامت امام در خردسالیه، این امتحان. گاهی موقع به صورت جنگه تو غربت مثل امام حسین، گاهی موقع صلحه در عین جمعیت و جمع داشتن مثل امام حسن. شکل‌هاش مختلفه، کمان که در زمان خودمون هم می‌بینیم. در زمان خودمون هم این رو خوب می‌بینیم که امتحان ولایت سخت‌ترین امتحانه. حتی بعضی از کسانی که سابقه های مبارزه هم داشتن اینجاها کم آوردن. همیشه همینجور هستی، همیشه زمان ائمه همینجور بود. آخرین مطلب من راجع به امام جواد علیه السلام عرض بکنم. امام جواد 17 سال امامت داشت، یعنی ببینید 8 سالگی وقتی به امامت میرسه 17 سالم امامت بکنه، 25 سالگی به شهادت رسید. جوانترین امامی که به شهادت رسید امام جواد بود. 17 سال دوران امامت امام جواد بود. تو این 17 سال با دو تا از خلفای عباسی مصادف بود. 15 سال از این 17 سال با مأمون، 2 سالش با معتصم عباسی. تو اون 15 سالی که با مأمون بود، مأمون چون امام رضا رو به شهادت رسونده بود، به شدت پیش شیعیان منفور شده بود. دیگه جرأت نداشت که نقشه شهادت امام جواد رو بریزه. دیگه جرأت اینو نداشت. میدونست اگه امام جواد رو هم به شهادت برسونه دودمانش دیگه بر باد میره. از این جهت با امام جواد خیلی خوش رفتاری کرد. امام جواد رو از مدینه فراخوان کرد به بغداد پایتخت. پایتخت دیگه از خراسان منتقل شده بود به بغداد. بعد از شهادت امام رضا دیگه از خراسان منتقل شده بود به بغداد پایتخت بنی عباس. امام جواد رو درخواست کرد که تشریف بیارن به بغداد. خیلی اونجا به امام جواد باش خوش رفتاری کرد و همونجور که خب همتون شنیدید دختر خودش ام الفضل رو هم به عقد امام جواد درآورد. در واقع این ازدواج سیاسی بود. مأمون هدفش این بود. حالا که نمیتونه امام جواد از بین ببره، عرض کردیم به چه دلیلی نمیتونه امام جواد از بین ببره، حالا لااقل بیاد کاری بکنه که وقتی خودشو نشون میدی که با امام جواد همراهه و امام جواد دامادشه، اون وقت شیعیانی که جاهای دیگه دست به شورش برداشتن بگن خب داماد خلیفه امام ماست، برای چی شورش بکنی؟ شورشا بخوابه. یعنی کسب محبوبیت و مشروعیت بکنه پیش شیعه. یه هدف. هدف دومی که وقتی ام الفضل دختر مأمون زن امام جواد بشه، یه جاسوس خانگی داره و اینجوری امام جواد رو کنترل بکنه، نظارت داشته باشه بر امام جواد. امام جواد علیه السلام اینا رو میدونست، اما چون در اون زمان، زمان آشوب، انقلاب، جنگ گرم با مأمون نبود، چون زمان درگیری نبود، از این جهت امام جواد علیه السلام قبول کرد این ازدواج رو که فشار بر شیعیان کم بشه. یعنی مأمون گمان بکنه که خب امام جواد با ماست، فشار بر شیعه رو کم بکنه. اتفاقا همینجور هم شد، هم فشار بر شیعه کم شد، هم امام جواد چون داماد خلیفه بود دیگه برای کارهای فرهنگی کسی مانعش نمی شد، برای کارهای فرهنگی کسی مانعش نمی شد. از این جهت این ازدواج یه ازدواج سیاسی بود. البته می دونید امام جواد از ام الفضل هیچ بچه ای هم نداشت، اصلا بچه دار نمی شد. یعنی امام هادی از زن دیگری سمانه مغربیه که امام جواد از او که بسیار هم مقدس بود، اون زن عابده بود، اون زن از او امام هادی رو داشت. این ام الفضل اصلا بچه دار نمی شد. 15 سال امام جواد با مأمون بود، 2 سال آخر با معتصم عباسی بود. امام جواد در زمان مأمون که عرض کردیم 8-9 سالش بود وقتی عقد و این ازدواج رو صورت داد، یه مدت کوتاهی بغداد بود، برگشت مدینه دو مرتبه. دیگه تا مدینه بود تا آخرین سال عمرش، آخرین سالش یعنی 25 سالگیش که سال 220 هجری بود، معتصم عباسی رو جهت ترسی که داشت امام جواد دو مرتبه به بغداد فراخوان کرد. امام جواد برای بار دوم اومد بغداد، اما این دفعه دیگه برخوردها فرق میکرد دیگه. معتصم عباسی دیگه خباثت خاص خودش رو داشت، یه آدم خبیث، یه آدم عیاش، یه آدم بیدرایت، یه آدمی که به شدت تحت تأثیر دیگران واقع میشد. امام جواد علیه السلام تو مدتی که زمان امامتش با این دوتا خلیفه بود، همونجور که عرض کردم، میدونه زمان زمان برخورد فیزیکی نی، زمان انقلاب نیست، زمان کار فرهنگیه، زمان تقویت معارف شیعه است، زمان تقویت نیروهاست و کادرسازی به تعبیر امروزی. به خصوص من این چیزی که عرض بکنم، تقاضا میکنم ازتون خیلی عنایت بفرمایید، به خصوص تقویت شبکه وکالت. شبکه وکالت ائمه از زمان امام سجاد، که زمان امام سجاد میدونید دیگه، در زمان امام حسین شیعیان درجه یک شهید شدن، درجه دعا و درجه سه هاشم تو قیام مختار و نهضت توابین و اینا شهید شدن. دیگه امام سجاد تک و توکی یار داشت، شروع کرد یک شبکه‌ای درست کردن، یعنی شیعیان خالص، عالم، با تقوا که تعدادشون بسیار کم بود، بسیار کم، که امام سجاد میگفت شاید 20 نفر تو کل مکه و مدینه بیشتر نیستن که محب ما هستن. امام سجاد شروع کرد شبکه درست، اینا رو هر کدوم تو بلاد مختلف به عنوان نماینده امام، وکیل امام تو جاهای مختلف قرار داد. این شبکه وکالت یواش یواش در زمان ائمه بعدی، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و به خصوص سه امام جواد، هادی و امام عسکری، این شبکه وکالت بسیار گسترش پیدا کرد. تو مصر، تو مراکش، تو بحرین، تو کل سرزمین حجاز یعنی عربستان و یمن، تو ایران این شبکه وکالت، یعنی ما امام جواد، امام هادی، امام عسکری، این سه امام مظلوم رو که کمتر هم راجبشون شنیدیم، خیلی اما میدونید زمان این سه امام شبکه وکالت و نماینده های ائمه تو کل بلاد اسلامی بیشترین زمان بود، یعنی نفوذ پیدا کرده بودن تو همه جا اهل بیت، نفوذ با این شبکه وکالتشون. این شبکه وکالت در واقع اساس و بنای مرجعیته، همین مرجعیت امروزی ما از زمان ائمه شروع شد. یعنی ائمه هر کدوم رو توی یه جا قرار میدادن به مردم، به شیعه میگفتن به اون رجوع کنید، اون مرجعتون. لازم نیست برای هر مسئله بالاشید بیاد مدینه پیش ما، به همون رجوع کنید. امام صادق به عبان فرمود عبان بشین تو مسجد فتوا بده. امام صادق در زمان خودش هست، به شاگردش میگی بشین تو مسجد شهرت، اجلس فی المسجد و افت الناس، فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم مثل تو شیعیانم باشن، عالم با تقوا باش اونجا. امام رضا وقتی خراسان بود یه شخصی از قم نامه نوشت به نام علی ابن مسیب، نامه نوشت به امام رضا گفت سیدی شقتی الیک بعید، راه من به شما دوره، برای هر مسئله بلند نمیتونم بلند شم از قم بیام خراسان، به کی رجوع کنم؟ امام رضا فرمود زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، زکریا ابن آدم رو بهش رجوع کن. اگه قوم مشرف شدید حتما سر قبر زکریا ابن آدم برید. این زکریا ابن آدم وکیل امام رضا بود، وکیل امام جواد بود، وکیل امام هادی بود، تا زمان امام هادی زنده بود. ائمه ارجاع میدادن، اینا مراجعی بودن در زمان خود ائمه. در زمان غیبت هم همینجور هست، هیچ موقع شیعه رابطش با ائمه قطع نبود، توسط این وکلا، توسط این نمایندگان ائمه ارتباط داشتن با ائمه. شما تو مفاتی این داستان علی ابن، داستان حاج علی بغدادی، اینو تو مفاتی بخونید. این داستان حاج علی بغدادی رو صاحب مفاتی محدث قمی از استادش محدث نوری که خود او میگفت من حاج علی بغدادی رو خود من دیدمش تو نجف، بسیار فرد متدین تاجر با تقوایی است، که محدث نوری تو کتاب نجم الساقبش میگه اگه این کتاب من هیچی نداشت جز همین قضیه حاج علی بغدادی که خودم با گوش خودم ازش شنیدم و اینجا مینویسم، ارزشش رو داشت که من این کتابو بنویسم. من نمیخوام قضیه حاج علی بغدادی رو بگم، خودتون مراجعه کنید به مفاتیح بخونید، خوندنیه. فقط میخوام یه نکته روش بگم که برای امروز ما خیلی موثره، چون میدونید وهابیت تو شبکه‌های مختلفشون الان دارن تبلیغ میکنن، متاسفانه بعضی از شبه روشنفکرهای ما هم این توشون افتاده که شیعه رو شیعه صفوی میخونن و روحانیت رو از زمان صفویه میدونن، روحانیت و مرجعیت رو، و حال که روحانیت و مرجعیت از زمان خود اهل بیت، خود ائمه بوده که ارجاع میدادن به اینا. عرض کردم امام صادق به عبان فرمود بشین فتوا بده تو شهرت، مردم بهت رجوع کنن. شیعه صفوی دارن ما رو معرفی میکنن. این علی حاج علی بغدادی، این بنده خدا از نجف اومده بود، از بغداد که محل تجارتش بود اومده بود نجف پیش مراجع تقلید اون زمان مثل شیخ انصاری، برای که خمس وجوهاتش رو حساب بکنه. وقتی وجوهاتش رو حساب کرد داشت برمیگشت بغداد، روز پنجشنبه بود، اونجا برخورد کرد با امام زمان علیه السلام تو مسیر، که خیلی مفصلی که ابتدا اصلا نشناخته بود حضرت ولی عصر رو. امام بهش فرمود که حاج علی نمیای امشب با هم دیگه بریم کربلا؟ شب جمعه است امشب، با هم بریم کربلا تا من شهادت بدم پیش خدا که تو از شیعیان ما هستی. حاج علی بغدادی میگه من گفتم که شما از کجا منو میشناسی که شهادت بدی من از شیعیان شما هستم؟ حضرت که اون موقع نمیشناخت حاج علی بغدادی که این حضرته، حضرت همو چگونه نشناسم کسی رو که حق ما اهل بیت رو به وکلای ما میرسونه؟ خوب عنایت به این جمله بفرمایید، حق ما اهل بیت رو به وکلای ما میرسونه. حاج علی میگه من گفتم کدوم حق؟ گفت تو امروز خمس رو که حق ما اهل بیت به وکلای به شیخ انصاری رسوندی، به وکلای ما رسوندی. من از آیت الله عراقی مرجع تقلید با عظمت، ایشون از استادشون آیه هاشق عبدالکریم حائری یزدی، آیه هاشق عبدالکریم خودش محدث نوری رو دیده بود که حاج علی بغدادی رو دیده بود، ایشون فتوا میداد مرحوم هاشق عبدالکریم طبق همین قضیه، طبق همین قضیه به اصطلاح این حاج علی بغدادی فتوا میداد که امام زمان راضیه که خمس به دست مراجع، به دست وکلا برسه، راضیه، چون خودش فرمود به حاج علی بغدادی که امروز حق ما رو به دست وکلامون دادی. شبکه وکالت از زمان امام سجاد گسترش پیدا کرد، زمان امام جواد، امام هادی، امام عسکری به اوج رسید، در زمان غیبت هست این شبکه وکالت هست، عالمان و فقهای با تقوای شیعه که در رأسشون اون کسی است که ما با عنوان فقیه عادل جامعه و شرایع و ولی فقیه میدانیم، اینا وکلای امام زمان علیه السلام هستن. حضور مقدس امام جواد علیه السلام مناظرات زیادی داشت، مثل پدرش امام رضا. تو مناظرات بعضی از علمای بزرگ اهل سنت جلوش میشستن، بزرگترین علمای اهل سنت. گاهی موقع مأمون جلوی امام جواد قرار میداد تو همون 8-9 سالگیش، قاضی القضات خودش رو، یحیی بن اکثم، که مناظرش معروف، من دیگه اون نمیگم. اون آخر عمرش که امام جواد اومده بود بغداد، یه مناظره بزرگی رو معتصم عباسی با امام جواد قرار داد. قاضی دربار خودش، بزرگ علمای دربار خودش رو که ابن ابی دواد بود، در مقابل امام جواد قرار داد توی مسئله این بود که یه راهزنی اون زمان صورت گرفته بود، قرار بود دست دزد رو قطع کنن. اون قاضی القضات معتصم عباسی وقتی ازش سوال کردن دست دزد رو از کجا باید قطع کرد، گفت خب دست دزد رو باید از مج قطع کرد، چون تو آیه تیمم داره که دستتون رو بزنید به زمین، دست یعنی این مقدار که تو تیمم این مقدار روش کشیده میشه. یه عالم دیگر اهل سنت بود گفت نه، باید از آرنج قطع کرد دست دوستو. معتصم گفت برای چی؟ گفت به خاطری که در قرآن آیه وضو داره که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستتون رو تا مرفق، دست تا اینجاست، لذا از جا باید قطع کنید. معتصم دید نه، اینا بین خودشون هم اختلاف افتاده. از امام جواد سوال کرد که شما نظرتون چیه؟ امام جواد فرمود منو معاف کن. میدونست حضرت که کینه‌شو اینا به دل میگیرن و حسادت بکنن وقتی حقو بگه، اینا مغلوب بشن. گفت منو معاف کن. معتصم گفتش که ما تقاضا از شما میکنیم که بگید. امام جواد فرمود که ببین، وقتی کسی سجده میکنه کف دستاش باید رو زمین باشه، علاوه بر پیشانیش و دو سر زانوش و دو انگشت پاش، باید رو زمین باشه. پس این کف دست جایی هستش که تو نماز باید رو زمین باشه. و ان المساجد لله، این مال خداست، اینو نباید قطع کرد، از انگشتا باید قطع بکنی. این قسمتی که قطع بکنی این مربوط به نمازه. این قرآن میگه و ان المساجد، اون سجدگاه ها مال خداست، او رو قطعش نباید بکنی. معتصم دید خب استدلال قوی هستش، درسته، پرپایا داره، همینجوری نیست، قبول کرد و عملی هم کرد. اون قاضی القضات دربار کینه امام جواد، چون خب مغلوب شده بود، آبروش رفته بود، کینه امام جواد رو به دل گرفت. یه دو سه روز بعد پیش معتصم رفت. عرض کردم معتصم آدم بیدرایتی بود که خیلی سخنچین ها میتونستن روش تأثیر بگذارن. او گفتش که شما فکر عاقبت بنی عباس رو نکردی؟ این خاندان بنی عباس. معتصم گفت برای چی؟ گفت شما تو یه مجلسی که همه نشستن، عالم و غیر عالم نشستن و خبرش به همه جا میرسه، شما سخن امام شیعیان رو جلو انداختی و عمل بهش کردی، ماها رو زدی کنار. خب این معناش این هستش که دودمان خودت برباده، یعنی ماها با دین آشنا نیستیم، معناش این هست که زیرا به خودتو زدی. معتصم دید درست داره میگه، حال چیکار کنم؟ گفت این جوون رو باید، اینو باید بکشیش، این بمونه شما خلافتتون از بین میره. اینقدر تحریکش کرد از بیرون. از درون هم ام الفضل همسر امام جواد عقده داشت، هم حسادت بسیار شدیدی داشت که امام جواد همسر دیگری به نام سمانه داره که امام هادی از اوه و خودش هم بچه نداشت، کینه امام جواد علیه السلام رو داشت، از این جهت آمادگی این رو داشت که مباشرت در قتل داشته باشه. لذا درباری ها وقتی تصمیم کشتن رو گرفتن، گفتن توسط کی؟ توسط ام الفضل، که هم این دختر مأمون هست، یا کسیست که ریشه در لجن داره، این تربیت درستی که نداره، و هم به خاطر اون کینه ها و عقده هایی که داره و حسادتی که داره، آمادگی این کار رو داره. همین کار رو هم کردن، وجود و مقدس امام جواد علیه السلام رو مسموم کردن. این وجود مقدس و بزرگوار در 25 سالگی در غربت، میدونید امام جواد همونجور که خدمتتون عرض کردم در مدینه زندگی میکرد، یه بار مأمون او رو فراخوان کرد، بار دوم که آخر عمرش بود، 8 ماه آخر عمرش رو باز دومرتبه تو بغداد بود معتصم فراخوان کرد، اما هیچ کسی رو با خودش نیاورده بود، یعنی همسرش، بچهش، همسالینا همه بودن مدینه، فقط با ام الفضل اومد، ام الفضلی که قاتلش بود، فقط با او اومدن بغداد. و حالا ام الفضل او رو مسمومش کرده تو حجره. حضرت اون لحظات آخر هم از درد به خودش میپیچه، هم از آتش جگرش میسوزه، درخواست آب، هیچ کسی نبود که کمک بده به حضرت، هیچ کمکی نبود. امام مجتبی علیه السلام هم توسط همسرش مسموم شد، درسته اونم مثل امام جواد بود، اما یه فرق عمده داشت. امام مجتبی درسته که مسموم شد توسط همسرش، اما همه کسش اطرافش بودن، یه پرستاری مثل حضرت زینب داشت، یه بزرگی مثل امام حسین علیه السلام کمکش بود، ابوالفضل بود، بچه های امام حسن دورش بودن. اصلا موقعی که هنگام مرگ کسی هست عزیزانش دورش باشن، این نکته بسیار مثبتیه، نکته بسیار ارزشمندیه. لذا پیغمبر اکرم اون دم آخر حضرت زهرا امیرالمومنین اینا رو خواست دورش باشن، دیگران رو گفت برد بیرون، اما امیرالمومنین حضرت زهرا دورش باشن. امام حسن و امام حسین که بچه بودن افتادن رو سینه پیغمبر، که وقتی خواستن برشون دارن پیغمبر فرمود نبز باشن، اینا جان من هستن، رو سینه پیغمبر. عزیزان دور کسی باشن این نقطه مثبتی است. خود امیرالمومنین هم موقع شهادت شب 21 ماه رمضان، خب همه عزیزانش دورش بودن دیگه، حضرت زینب، ام کلثوم، ابوالفضل، امام حسن، امام، همه دورش بودن. اما امام جواد این آخری هیچ کسی رو نداشت، تنهای تنها بود، مثل پدر بزرگوارش امام رضا که اون موقع قریبانه به شهادت رسید، امام جواد هم همین تنهای تنها بود. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یک کسی هم تنها بود، از آتش جگرش می سوخت، طوری که تو روایت داره یهول و بینه و بین السماء کالدخان، انگار دود میدید آسمان. عزیزانش بودن نزدیکیش تو خیمگاه، اما یکی از اون عزیزان وقتی اومد رو تل زینبی نزدیک شد، امام حسین فرمود خواهرم برگرد، برگرد، نمیدونم دیگه. میدید زینب اونجا باید جان بده اگه بخواد باشه، چی بود؟ امام حسین برگردون او رو. اما چند لحظه که گذشت، یه مرتبه فضا عوض شد، تیره و تار شد، زمین گویی داره میلرزه، و یه مرتبه بعد از ساعتی سری به نیزه بلند است در بلا برزه. خدای تو رو قسمت میدم به آبروی باب الهوائج، به آبروی باب المراد، امام جواد علیه السلام دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما.
بروزترین کانال مداحی و سخنرانی ایران، کانال مداحی آنلاین.